جلسه 230 هفتم مهر 1361 برابر با 11 ذیقعده 1402. موضوع هرس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به هرس بود که یکی از رذایل اخلاقی عبارت از هرس است. راجع به راه معالجه این بیماری بود گفته شد علمای اخلاق به دو راه توصیه می کنند، یکی علمی و دیگری عملی. از نظر راه علمی، اول توجه کردن به پیامدهای زشتی را که این رذیله اخلاقی دارد، دوم توجه کردن به اون اموری را که اینها منشأ این بیماری می شود در انسان، مثل مسئله تأمیناتی کردن، حالت زیادتی طلبی که در انسان هست، افزون طلبیش که در مسیر مادیت قرار بگیرد، مسئله رقابتی را که باز این هم یکی از حالاتی است که در انسان است، او زنده شود و باز در مسیر مادیت قرار بگیرد، توجه به این که این منافات با یقین دارد، یا مسئله این که انسان برای بهره‌گیری بیشتر از جهات مادی، به تعبیر دیگر وسعت رزق، اینها موجب شود که در وادی هرس بیفتد. در جلسه گذشته راجع به مسئله تأمیناتی بحث شد، گفته شد مسئله تأمیناتی یک وقت در ارتباط با خود انسان مطرح می شود، یک وقت در ارتباط با کسانی که تحت تکفل انسان هستند، از قبیل همسر، فرزند و دیگران. و هرس به دنیا، یعنی این بیماری زشت که موجب می شود انسان جمع کند امور دنیایی را بیش از اون چه که مورد احتیاج اوست، به اعتبار آیندهش چه خودش چه افرادی که وابسته به او هستند. برای اینکه این حالت از روح برطرف شود، در نتیجه بیماری هرس مداوا گردد، توجه کند به این که روزی دست خداوند است. انسان یک وظیفه‌ای دارد که کار کند، تلاش کند، اما در یک چارچوبه معین نسبت به امور مادی. روایاتی، آیاتی در این باب بود، در جلسه گذشته عرض کردم. جملات علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد مربوط به همین مسئله است. دیدم اگر بگذرم شاید صحیح نباشد. از کلمات حکمت‌آمیز علی علیه السلام است در نهج البلاغه. حضرت می‌فرماید یبن آدم الرزق و رزقان، ای فرزند آدم، ای انسان، روزی بر دو گونه است، رزق تطلبه و رزق یطلبک. روزی که تو او را طلب می‌کنی و روزی که اون روزی تو را طلب می‌کند. فَإِنْ لَمْ تَعْتِهِ عَتَاكَ، اون روزی که تو را طلب می کند این چنین است که اگر تو به سراغ او نروی او به سوی تو می آید. و ما من دابت الا علی الله رزقها. هر جنبنده ای، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هر جنبنده ای مسئله ربوبیتش با الله تعالی است. او یه تلاشی می کند، اون هم باز در ربط با الله تعالی است. هیچ کس، هیچ موجودی نمی تواند خودش را اداره کند. بعد علی علیه السلام می فرماید فلا تحمل هم سنتک علی هم یومک. بار مکن اندوه سالت را بر اندوه روزت، یا بار مکن کوشش سالانه را بر کوشش یک روزت. یعنی امروز که بلند میشه انسان که تلاش کند، از نظر فکری این چنین باشه، تلاشی کنم بتونم یه سال درآمد رو جمعش کنم، یه سال خرجی رو به دست بیارم، یا جوری تلاش می کند در ارتباط با این فکر که کأنه می خواد تلاش یک ساله را یک روزه انجام بده، خودکشی می کند برای پول. کفاک کل یوم علی ما فیه، کفایت کرد تو را هر روزی اون چرا که در اون روز به تو میرسد. فَإِنْ تَكُنِ سَنَهْ مِنْ عُمْرِكَ، اگر بنا باشد که سال آینده زنده باشی از عمر تو باشد، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ جدید ما قسم لک، اگر سال آینده از عمر تو باشد خداوند تبارک و تعالی عطا می کند در هر فردای نوی اون چرا که سهم تو شده است از روزی. فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك وإن لم تكن السنة من عمرك، اگر سال آتیه از عمر تو نباشد، فما تصنع بالهم فيما ليس لك، پس چرا چیکار داری تو به این که اندوه بخوری نسبت به آیندهی که اون آینده از آن تو نیست. ولن یسبقک الی رزقک طالب، پیشی نمیگیرد به سوی روزی تو کسی دیگر. ولن یغلبک علیه غالب، غلبه کنندهی بر آن روزی تو دست نخواهد یافت. ولن یبطع عنک ما قد قدر لک، هرگز اون چی که برای تو مقدر شده این هم کندی نمی کند به این که به سوی تو بیاید. دقت کنید، مسئله این است، این فکر که در انسان پیدا بشه که من منهای خدا روزی رسان خود هستم، نه این نیست. علی علیه السلام مطالبی دارد که در این جملات تذکر می‌دهد، توجه می‌دهد به اون مطالب. با این است که اولا روزی که دست تو نیست دست خداست، تو یه تلاشی می‌کنی. قصه روزی منم باید خدا بخوره، نعوذ بالله، دیگه چی بگم، نه خدا. نسبت به آتیه میخوای تأمین آتیه کنی، اولا بگو ببینم آتیه از آن توست یا نه. اگر از آن تو نباشد بمیری، یه قصه چی؟ امر پوچیست. اگر از آن من باشد همین برنامه جاریست، گذشته چگونه بود، حال چگونه است، آینده هم همانطور. عرض کردم یکی از ریشه ها نسبت به حرص همینه، مسئله تأمیناتی است. اگر رو تأمیناتی انسان فکر کند که یعنی چی؟ علی علیه السلام راجع به این جهت که اون که مقدر شده است و خدا تقدیر فرموده میرسد، جملات زیادی در نهج البلاغه دارند. در یکی از مکاتبات علی علیه السلام است به فرزندشون امام حسن، دارد وعلم یا بنیه الرزق رزقان، بدان ای فرزند من روزی بر دو گونه است، رزق تطلبه و رزق یطلبک. یه روزی است که تو دنبال او هستی و یه روزی که او دنبال توست. یه نقشه‌ای است انسان خودش تو ذهنش می‌ریزه نسبت به امور مالیش، یه چیزایی رو از خودش جور می‌کنه، صبح که بلند میشه، همون که در اون جملات گذشته بود، میخواد خرجی یه سالشو در یه روز به دست بیاره. رزقون تطلبو، این روزیست که تو دنبالش هستی، یا میخوای خرجی سال رو یه روزه به دست بیاری. و رزقون یطلبوک، اما یه روزی هم هست او دنبال توست. فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَعْتَهِ اَتَاكَ، همون جمله‌ای که در گذشته بود، اگر تو به سوی او نروی او به سوی تو میاد. اون رزقی که یطلبک این چنین است. بعد بفرماید مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ والجفاء عند الغنا، که به جملات دیگه فعلا کاری نداریم. باز در کلمه دیگر علی علیه السلام دارد الرزق و رزقان، طالب و مطلوب. روزی بر دو گونه است، روزی که او طلب کننده است انسان را و روزی که انسان او را طلب می کند. اینجا به این تعبیر علی علیه السلام می فرماید فمن طلب الدنیا طلبه الموت، کسی که هدفش دنیا باشد، درخواستش دنیا باشد، مرگ او را طلب می کند. حتی یخرجه عنها، تا اینکه او را از دنیا خارج کند. و من طلب الاخره طلبت خود دنیا، اما کسی که هدفش آخرت باشد نه دنیا، دنیا او را طلب می کند. حتی یستوفا رزقه منها، تا اینکه دریافت کند روزیش را از دنیا. قرص این جملات گویای همین جهت است که مسئله این نیست من آتی سازم به این معنا منهای خدا، من باید آتیه را تأمین کنم، نه، من وظیفه‌ای دارم در تلاش نسبت به امور دنیایی بر طبق اون وظیفه عمل میکنم. رازق من دیگریست، روزی در دست اوست، آتیه حال گذشته همه با اوست. این تعلیمی است که مکتب الهی اسلام به ما می‌دهد. من این رو تذکراً عرض کنم، یه وقت اشتباه نشه. بحث اینجاست، حرص عبارت از اون حالتی است که در نفس پیدا میشه، انسان رو وادار می کند که بیش از مقدار حاجت مال انباشته کنه. این حرص، این که گفته می شود بیش از مقدار حاجت، حاجت انسان در شرایط مختلفه زندگی مختلف است. یه وقت یه مرتبه آدم فکر نکند به این که مثلا فرض کنید اگر کسی رفت شب دوتا نان گرفت آورد تو خونه که یکی رو شب بخوره یکی هم صبح که کار داره دیگه نره در دکان نانوایی معطل بشه، بگه این بیش از مقدار حاجت از حرص موجب شده است. این نیست مطلب. انسان باید معتدل فکر کنه. یا مثلا شرایط زندگی مختلف است. کسانی که در دهات روستاها زندگی میکنن، اونها مثلا فرض کنید گندم سالانش رو باید داشته باشه که آرد بکنه که باش زندگی کنه. خب این حرص است، گندم سالانه، نه، روال زندگی اونجا همینه، غیر از این نیست. اونجا مغازه نانوایی نیست که هر دفعه بخواد بتونه بره مراجعه کنه و نان بگیره، کما اینکه در سابق هم این چنین بوده. یه سنخ امور مایحتاج در زندگی این سالانه تهیه میشد. اون نمیگن هرس، یه روال طبیعی بوده. الان بله، کسی که در شهر هستش این بخواد نان سالانش رو مثلا ببره تو خونش نگه داره، این بله این هرس، چون همیشه دست دست هستش، غیر ده هست، روستاست. حتی اونجا که تبخ میکنن هفتگی مثلا تبخ میکنه نان رو، نمیتونن تو خانه های خودشون. اشتباه نشه یه وقت از این طرف انسان نغلطه، نه اینکه یه عده از اون ور رفتن، نه اینکه یه عده از این ور بیفتن. بله من حالا به خاطر اومد یه جریان راجع به نانوایی گفتم. همون اوائل جنگ بود، یادمه شایع سازام که مشغول بودن، لعنت الله علیه مجمعین، خلاص اینا شایع کرده بودن که نون هم چی شده. شبی بود به ذهنم مدرسه بودیم با دوستانمون، اومدیم بیرون و دیدم یک صف طولانی دم دکان نانوایی، همیشه اونجا فرض کنید که کسی نبود ایستادن و گفت چه خبره؟ گفتم بله شایع کردن که از اینو نم چیه؟ مردم اومدن هر کدوم 10 تا 20 تا 15 تا نون سنگک داشتن میگرفتن. یکی از دوستان بود، من هر شب نام میگرفتم به منزل، گفت چند تا نون؟ گفتم یک دونه. گفت چطور؟ شوخی کردم، گفتم والله ما حال نون بیات خوردن نداریم. فردا باز پخت بکنم، مسئله نیست. اتفاقا همین جور شد. فردا نونوایی خلوت بود، چون نون بیات مونده بود. دروغ بود دیگه شایعه. قرارم این جهته. انسان باید شرایط زندگیش رو در اون منطقه‌ای که داره زندگی میکنه، مکانی، زمانی، حتی شرایط خاص زمانی پیش میاد، اینا در نظر بگیره. راجع به امام صادق صلوات الله علیه، خب دارد دیگه، وقتی با شرایط زندگی اون زمان بود، گندم مثلا فرض کنید سالانه رو جمع میکردن چون همون تو منزل تفریح میکردن. بعد وضع مردم چیز شد، حضرت فرمودن ببر اینا رو هم چیز بکن، ما مثل بقیه مردم. شرایط عوض شد. یه شرایط حادی پیدا شده الان. حاده فعلا. نه. دیگه اونجور هم نباید زندگی کرد. قرازم انسان باید اینها رو در نظر بگیره. و یه وقت خوش برخورد نکنه به این مطالب. یه قسمتشو بگیره، یه قسمت دیگهش از بین بره. نه. اون حالتی در نفس پیدا شود که در اون شرایط که انسان میخواد زندگی کند به طور معمول، و طبق دستورات اسلام بر غیر اون باشد، به این معنا که حالتی پیدا شه که او رو وادار کند که بیش از مقدار حاجتش این بگیره و انباشته کنه. خب این نسبت به خود، و اما نسبت گفتیم به دیگران که در ارتباط با انسان هستن. باز این بحث شد در جلسه گذشته، باز علی علیه السلام جمله‌ای دارن، این رو می‌خوانم. در کلمات حکمت‌آمیز حضرت است و قال لابنه الحسن علیه السلام، حضرت به فرزندشون امام حسن فرمودند لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا، پس از خودت چیزی از امور دنیایی را مگذار. فإنک تخلفه لأحد رجلین، اینی که میخوای مال دنیا بگذاری و بروی، بعدیای تو که میراث خوار تو هستند، اینها وضعشون از این دو حالت بیرون نیست. یک، اما رجل عمل فیه بطاعت الله فسعد بما شقیت به، یا کسانی هستن اینها که نسبت به این مالی که تو تلاش کردی و برای اونها گذاشتی، اینها عمل به فرمان حق تعالی می کنند نسبت به اون مال، اون چرا که خدا فرموده بر طبق او عمل می کنند، نتیجه این می شود. اونها سعادتمند می شوند به وسیله تویی که تو خودت بدبخت میشی. خب به ما شقیت به سبب او تو بدبخت شدی. چرا؟ حالا عرض میکنم. بر فرض اینکه از مسیر صحیح بود و هم باشته کرد، بعد میرسیم چقدر این از عمرش را برای به دست آوردن اینها و حفاظت اینها این گذاشت تا به دست اینها رسون، که اگر او را در مسیر معنویت و تکامل روحی خود مصرف کرده بود چی بود؟ جلو رفته بود. اگر تازه از مسیر صحیح، و اگر در راه خدا انفاق کرده بود، باز چه بود؟ موجب سعادت او بود. و اگر از مسیر ناسحی باشد، نعوذ بالله که بدتر. پس خودش به خودش ضربه زده است و دیگری چه کرده؟ از این ضربه او بهره برده است. و اما رجل عمل فیه به معصیت الله. حالت دوم، گذاشتی این مار را برای کسی که او عمل می کند در این مال به معصیت خدا، نه به طاعت، در راه معصیت خدا خرج میکنه. فشقی به ما جمعت له. پس نتیجه چه شد؟ او شقاوت پیدا کرده، به هلاکت افتاده به سبب اون مالی که تو جمع کردی برای او. فکنت عونا له علی معصیته. پس تو چه هستی؟ کمککار او هستی نسبت به معصیتش. یعنی اگه این پولا رو جمع نکرده بودی، برای او نگذاشته بودی، چیزی در دست نداشت که برسه راقه اون معصیت ها. ولیس احد و هاذینه حقیقا ان تؤثره علی نفسک. هیچ کدام از این دو دسته، دو حالت، سزاوار نیستند که مقدم بداری او را بر خودت، چه در طاعت مصرف کنه چه در معصیت. هر کدوم باشه، در طاعت مصرفم بر فرض بکند چیه؟ خودت میتونستی بکنی کار رو، چرا نکرد؟ لذا علی علیه السلام مطلب رو باز میکنه که تأمین آتیه واسه کی میخوای بکنی. اگر نظر دوستان باشد، در جلسه گذشته خب روایاتی بود، خوانده شد، از علی علیه السلام هم بود. در اینجا مطلب رو روشن میکنن، فکر کن. خب وقتی اینجوری انسان فکر کرد، هیچگاه تأمین آتیه غیر انسان را به وادی حرص نمی کشه. چیزی که ممکن است موجب شه انسان به حرص کشیده شود و ریشه حرص باشد، مسئله زیادتی طلبی بود که در جلسه گذشته بحث شد و راجع به او هم روایاتی خوانده شد که چگونه انسان این حالت زشت را، یعنی حرص را، از طریق این زیادتی طلبی اگر پیدا بشه درمان کنه علمن. به این معنا که زیادتی طلبی هست در انسان، اما نه در مسیر مادیت. این راه عوض شده. سوم، مسئله رقابت. باز یکی از اموری را که در انسان هست، مسئله حس رقابت، اینم هست مثل زیادتی طلبیش، افزون طلبیش. این مسئله حس رقابت در انسان هست. گاهی انسان به وادی حرص کشیده میشه در ربط با حس رقابتیش. ببینه فلانی وضع مثلا امور دنیایش این چنینه، این انسان رو تحریک میکنه، چی کمتر از او دارم. گاهی هم دیگری تحریک میکنه، اون پریروز نم فلان بود، حالا امروز چه شده، تو دیروز نم کذا بودی، امروز نم فلانی، امثال این حرفا. خب حس رقابت خوب حسیست، بد نیست، وجود خیر محض است. اما باید توجه کند انسان که معیار ارزشی که نسبت به انسان‌ها هست، این معیار ارزشی چیست؟ رقابت در ربط با ارزش است. یه مسئله ای در ربط با ارزشه. مسئله ارزشی است رقابت. و این که انسان تلاش می کند در ربط با رقابت برای این است که می خواد چیکار کنه؟ خودش بر دیگری فزونی پیدا کند. یه وقت اشتباه نشه. در سوم بحث این بود. افزون طلبی در ربط با مال. اما غیر مطرح نیست. نه. فرض کن تو عالم هیچ کی نباشه، تک خودش باشه. یه من طلا گذاشته، بازم میخواد این دو من بشه، این سه من بشه. صحبت این نیست با غیر مطرح کنه خودش رو. اما این نه. سومی مسئله حس رقابت در ارتباط با دیگری است، یعنی انسان دیگری است. که در مقایسه با او برتر باشه. باید ببیند معیار ارزشی برای انسان چی اصلا؟ آیا هیکل هرچی در ابعاد سگانه این حجیم بشه، مثلا فرض کنید برتری پیدا میکنه یک انسان بر انسان دیگر؟ حجم؟ آیا معیار ارزشی نسبت به یک انسان در ربط با انسان دیگر بخواد انسان بسنجه عبارت از پول مال است؟ آیا معیار ارزشی عبارت از مقام و پست است از نظر امور اجتماعی یا نه؟ هیچ کدام اینا. بحث انسانیت است. هیچگاه حجم یک انسان از نظر هیکل زیاد بشه، حجیم بشه، انسانیتش افزوده نمیشه تا رقابت کرده باشد و برتری پیدا بشه. و همچنین نسبت به مال و همچنین نسبت به امور اعتباری از نظر مقام، هیچ کدوم. اونی که معیار ارزشی است برای انسان، بعد معنوی انسان یعنی انسانیت اوست. و این حس رقابت را باید در همین مسیر قرار بده. خوب حس رقابت، اما صحبت در اینه در کدام مسیر باید قرار. لذا ما در آثار اسلامی میبینیم برای این که حس رقابت مسیرش رو عوض نکند نسبت به امور دنیایی دستور میدن شما همیشه نظرتون به مادون خودتان باشد از نظر امور مالی، نه به مافوق. چرا؟ چون حس رقابت تحریک نشه در یک مسیر انحرافی قرار بگیره و موجب هلاکت انسان بشه. ابوذر میگوید اوصانی خلیلی رسول الله، یعنی سفارش فرمود دوست من رسول خدا به من این سفارش را فرمود: ان انظر الى من هو دونی لا الى من هو فوقی فی الدنیا. به این که نگاه کنم به سوی کسی که پایین تر از من هست، نه بالاتر از من هست از نظر امور دنیایی، چه پولش باشد چه مقامش باشد هرچی باشد. نه، این حس تحریک نشه در مسیر غلطی و انحرافی قرار بگیره. یه روایتیست
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا نظر احدكم الى من فضله الله علیه فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه.
اگر یک کسی متوجه کسی شد که دید از نظر امور مالی یا نه از نظر هیکلیش چه هیکل قشنگ داره فی الخلق، این فلینظر الى من هو اسفل منه، پس نگاه کند به اون کسانی که پایین تر از ما هستن. چرا؟ حس رقابت تحریک نشه. گاهی هم نمیتونه آدم به اصطلاح بهش برسه، ضایعه ها درست میکنه. بنابراین انسان باید دقت کنه، ببیند اگر حرص و آزی که در او پیدا شده منشأش مسئله رقابت است، دقت کنه در مسئله رقابت. بابا ما در اینجا نباید رقابت کنیم از نظر مالی، مقامی، هیکلی، دنیایی. نه، حالا یه کسی بیشتر میخوره، اینم رقابت کنه مثلا پس منم بیشتر تر از اون بخورم. این نیست. در روایات دارد نسبت به امور معنوی اونجاست به ما فوق نظر کنی. نگاه کن به اولیاء خدا، اونهایی که در مسیر الهی قرار گرفتن، اونا کجا، من کجا؟ چرا من موندم؟ چرا توقف کردن؟ و اونا دارن سیر معنوی میکنن. بله، رقابت، حس رقابت خوب، اما به این معنا. چرا من؟ گرچه این معنا برگشت میکند به مسئله غبطه که خودش از فضائل نفسانی است، که اون بحثی است انشاءالله جای خودش. این رقابت، غبطه خوردن. عمری گذراندم ولی هنوز در حضیض ذلتم، اسیر نفسم. اینجوری فکر کنه. اما یه آزاد شده ها داریم، اینا دارن صعود میکنن، بالا میرن، من پایین موندم. در این مسیر من قرار بده، نه اونجا. و اما مسئله چهارم، و او این است: ممکن است منشأ حرص مسئله فقدان یقین باشد. که در ربط با مسئله تأمیناتی تا حدودی مطرح بود، ولی این رو جدا عرض بکنم. و اون است که شک دارم، نعوذ بالله، که آیا خدا روزی ما میرسونه یا نه. بر طبق وظیفه کار میکنه، شک دارم حالا نعوذ بالله فردا خدا روزی ما میرسونه یا نه. گاهی اینجوریست. برگشتش به همینه، این که حرص دارد به جمع کردن مال، مال فقدان یقینه به ربوبیت حق. جمله ایست از علی علیه السلام در خطبه 114 نهج البلاغه است. می فرماید قد تکفل لکم بالرزق،
و امرتم بالعمل. خداوند کفالت کرده است روزی شما را. و امرتم بالعمل، شما امر شدید به این که عمل صالح انجام بدید. فلا یکونن المضمون لکم طلبه اولا بکم من المفروض علیکم عمله. پس نبوده باشید یا طلب روزی ضمانت شده برای شما نباید اولا باشد از بجا آوردن عمل صالحی که بر شما واجب گردیده است. روزی را خدا ضمانت کرده است، عمل را از شما خواسته است. روزی ضمانت شده طلبش و به دست آوردنش اولا نباشد از عملی که بر شما واجب شده انجام بدید. علی علیه السلام فرماید ما انه والله لقد اعترض الشك و دخل اليقين. با اینکه سوگند به خدا شک و تردید وارد شده و یقین و باور متزلزل گشته، حتی کأن الذی ضمن لکم قد فرض علیکم. عوض شده کار، اون چیزی که ضمانت شده که به شما داده می شود جاشو عوض کرده، اومده جای اون چیزی که کأنهو بر شما واجب شده. و کأن الذی قد فرض علیکم قد وضع علیکم. کأنه اون چیزی که بر شما واجب شده بود که عمل صالح بود، این از عهده شما بیرون رفته. روزی به عهده تو نیست، عمل به عهده توست. اونی که به عهده تو نیست در نظر تو چنین جلوه کرده است که او بر عهده تو قرار گرفته، و اون چرا که بر عهده تو قرار گرفته است که انهو بر عهده تو نیست. عکس شد. منشأ چیه؟ والله لقد اعترض الشک و دخل الیقین. فبادر العمل و خافو بغتتن الاجل. مبادرت به عمل صالح بکنید، بیم داشته باشید که مرگ دفعتن برسد. فانه لا یرجا، من رجعت العمر ما یرجا من رجعت الرزق. چرا؟ جهت این است امیدی به بازگشت عمر نیست، چنان که به بازگشت روزی امید هست. بنابراین دقت کند انسان ببینه نکنه یه وقت منشأ این حالت حرص شک نسبت به این باشه که آیا خدا روزی رو میرسونه یا نه. پنجم، مسئله بهره‌گیری بیشتر که عبارت از وسعت رزق است. ممکنه منشأ این بشه انسان حریص بشه. مثلا فرض کنید به این که خب میخوام از مواهب الهی بیشتر استفاده بکنم، روزیم بیشتر بشه، بهره‌گیری بیشتر کنم از نعمت‌های الهی، گاهیم در پوشش‌های بله معنوی هم ریخته میشه این مسائل. خب به قول ما طلبه ها سلمنا به این که وسعت رزق، آیا وسعت رزق با حرص میاد؟ در گذشته اینو اشاره کردم، رزق روزی اونگاه رزق است برای من که بهره گیری کنم. ممکن یکی میلیاردها پول داشته باشد در یک جای انباشته کرده باشد ولی نون سوخته بخوره، رزقش همین نون سوخته است. این وسعت رزق نداره، وسعت پول داره اما وسعت رزق چی نداره، نمیتونه بهره گیری کنه. خب اون یه مسئله ایست که باید اینو دقت کنه، روزی یعنی چی؟ رزق یعنی چی؟ بر فرض یک چنین چیزی بخواد، عوامل زیاد میخوادی. حالا در یه بعدش هم که حساب بکنی، خیال کردید به این که از نظر به دست آوردن همون نعمتهای الهی رو و مصرف کردن به این است که انباشته کنه، نه این نیست. حرص ورزیدن ملازم نیست با آنچه که انسان میخواهد بتواند به دست بیاورد و انباشته کند. در بحث فقر مالی عرض کردم ممکن است یک کسی تنگ دست باشد از نظر مالی ولی حریص به دنیا باشد، یعنی روی هم که رویست دنبال اینه که هر چی گیرش میاد به دست بیار و هم باشته کن. این روح حریصه. و اگر انسان وسعت رزق میخواد با حرص نمیاد، بلکه یک کلید دیگه داره و اون است که باید بره سراغ رازق، از او بخواد. من با حرصم نمیتوانم توسعه بدم بهره گیری خودم را از مواهب الهی مادیش باشه، نه بعد از او بخوام. لذا در آثار اسلامی میبینیم همین رو بهش سفارش میکنن. علی علیه السلام در مواردی از نهج البلاغه دارد حضرت و در آثار اسلامی زیاد داریم، دارد استنزل الرزق بالصدقه، میخواید فرود بیارید رزق را جلب کنید به سوی خودتان به وسیله صدقه است نه حرص. در یکی از خطبات علی علیه السلام است، خطبه 143 است در نهج البلاغه، می‌فرماید وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق. خداوند قرار داده است استغفار را سبب برای این که روزی فراوان بشه و رحمت الخلق، استغفار موجب رحمت است برای مخلوق. فقال سبحانه استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. در کلمه دیگر دارد حضرت می فرماید فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلات تنزیها عن الکبر و الزکات تسبیبا للرزق. مسئله زکات رو مطرح می فرماید. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، اونگاه که تنگ دست شدید با خدا به وسیله صدقه معامله کنید. مسئله از کردم روایات زیاد است، حتی ما یه سنخ عباداتی داریم که اثر وضعیش این است که روزی توسعه پیدا می کند. بنابراین توجه به این پیدا کند انسان، بر فرضم که این توسعه رزقی می خواد، راه را اشتباه رفته، از رازق باید بخواد و دستورات خاص داره، نه هرس. این اولا. و ثانیا مطلب بالاتر، حالا فرض کن روزی هم زیاد شد، بخواه چکار کنی؟ دو تا بهره انسان بیشتر نمیتونه بگیره از نظر ظاهر، از مادیات، اونی که بهره است. یک خوردن و آشامیدن امثال ایناست. دو مسئله آمیزش است، جنبش آمیز. حالا فرض کنید بهتر خورد و بیشتر خورد و بیشتر آمیزش کرد، تازه شده مثل چی؟ دو تا حیوان. البته نه یه حیوان، دو تا حیوان شده. یه حیوانی که زیاد میخوره، یه حیوانی که زیاد آمیزش میکنه. اگر این باشه، بله، اگر تنگ دستیست به جوری که از اون فقر خوف دارد لطمهی به پیوند معنویش بخورد، که در باب فقر گفتیم یه فقر سازنده داریم و از اون طرف یک فقری داریم که نقش تخریبی دارد روی روح، اگر به او مبتلاست درخواست بکنه اشکال نداره، ولی اگر به مقدار حاجت داره، توسعه میخواهد نسبت به امور مالیش برای اینکه بیشتر بهره گیری کنه، توجه به این بکنه. دومی که حالا به قول ما طلبه ها سلمنا، خدام عنایت فرمود، چیکار میخوای بکنی؟ بعد چه میشه؟ بس اللهم صل علی محمد و آل محمد.